چه سعادتی بالاتر از آن که خبرنگاری با قلمی که آغشته به خون شهیدان است خود نیز به قافله آنان بپیوندد. شهادت این بانوی مجاهد در کنار پدری شهید و در آستانه دیدار با عموی شهیدش روایتی است که با مرکب خون نوشته شد و در حافظه مقاومت برای همیشه ماندگار خواهد. یاد و نام این خبرنگار شهید که جان خیش را در مسیر آگاهی بخشی، دفاع از حقیقت و مجاهدت فرهنگی فدا کرد، در حافظه تاریخی ملت ایران و جبهه رسانه‌ای انقلاب جاودان خواهد ماند. راهش پر رهرو، نامش ماندگار.
آفرین. از حس خوندنت خیلی خوشم اومد، یعنی احساس میکردم که نه تظاهری در کاره، نه تقلیدی داری انجام میدی، یعنی اون چی رو که داری ارائه میکنی یه حس دلی درش وجود داره و داری این کار رو با دلت انجام میدی و این بسیار ارزشمنده. وقتی من مخاطب میگم کارت به دل نشست، یعنی این که مخاطب پذیر بود، مخاطب پسند بود و مخاطب باهات همراه میشه تا پایان کار ادامه کار تو رو بشنوه. یه نکته ای که فقط بگم، یه مقداری باید زیر صداد احساس میکردم که حالت بمی داره، حالا صدا برداره ما باید این موضوع رو بیشتر بگن که چه اتفاقی باید بیفته، یه مقداری باید صدای زیر صدای شما لطیفتر و شنیدنی تر میشد تا کارت زیباتر بشه، اما نمره خوبی گرفتی، منتظر کارهای خوب دیگه تو هستیم. و اما یه نکته مهم این که ممنونیم از این که کارهای قشنگ خودتون رو برای ما ارسال میکنید در پیام رسانه. بله، در پویش من صدای ایرانم این شعر زیبا رو آقای صادق رحمانی از تهران فرستادن که ممنون و سپاسگزارشون هستیم. آرش کمان بگیر و در این بیکران بمان، این خاک میهن است بر این خانمان بمان. سرباز جنگ تن به تن ای زاده نبرد، تن وامکش ز معرکه تا پای جان بمان. دشمن کشیده تیغ به قصد یقین ما، چون نفس مطمئن هلا بی گمان بمان. خب خیلی فرصت نیست که من اینها رو همه رو برای شما بخونم، اما سعی میکنم اینایی رو که برای ما ارسال کردید رو حتما برای شما برخیش رو قرائت بکنم بخونم، تا انشالله شما هم کارهای قشنگ خودتون رو برای ما ارسال کنید. بریم کار بعدی رو بشنویم، مربوط میشه به سرکار خانم رازی علی اکبری، ببینیم که تولید محتواشون چه هست.
به نام خدا. سلام و وقت شما بخیر. تا حالا بارها شنیدیم که این ضرب المثل به کار میبرن، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، هر کسی بار خودش، آتش به انبار خودش، از کجا آب میخوره؟ برگردیم به عقب. یه آقای جاسوسی بود، جاسوس انگلیسی. این آقا وظیفه داشت که بیاد و این ضرب المثل ها رو جا بندازه. چرا؟ چون ما مسلمان ها در دین مبین اسلام دو فریضه مهم داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر، که باعث میشه رفتارمون در جامعه در دیگران اثر بذاره و نسبت به اون نباید بی تفاوت باشیم. اما این جاسوس اومد با طرح این مسائل و سالها تحقیق و اینقدر اینها رو به کار برد که در میان ما اون رو جا بندازه، که مردم نسبت به هم مسئولیت پذیر نباشن. وقتی یک جامعه نسبت به اعضاش مسئولیت پذیر نباشه، قطعا نفوذ پذیره و شکننده است و نسبت به هر مسئلهی به من چه و به تو چه به کار میبره، در حالی که دین اسلام به من چه و به تو چه نداره. همه ما در جامعه مسئول هستیم نسبت به رفتارمون و نسبت به رفتار دیگران که باید متذکر باشیم. پس رفقا، اگر یه دفعه دیدین در جامعه ناهنجاری داره شکل میگیره، حتما با زبان لین تذکرتون رو بدین. در پایان حدیث رو نقل میکنم از حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودند خداوند امر به معروف و نهی از منکر را بر همگان واجب کرد برای اصلاح جامعه. خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ممنونم سرکا خانم علی اکبری، دست شما درد نکنه. خب دوست عزیز دیگر ما برای ما در پیام رسان بله این متن رو فرستادن: تیغ علی با اهل خیبر کارها دارد. این اثری که یه تصویر بسیار زیبایی هم هست که ارسال شده، مربوط میشه به آقای محمد علی نادری، دستشون درد نکنه. حتما سری بزنید به پیام رسانه بله، تو بحث معارف یاران میتونید به این تصاویر هم دسترسی داشته باشید و اینها رو ببینید و کارهای قشنگ و زیبایی رو که ارسال شده. و همینطور آقای حسین یوزباشی یه تصویری از ترامپ فرستاده که اون هم میتونید سری بزنید اونجا ببینیدش، کار قشنگی هست. و حالا من کارهای تصویری رو کمتر و کارهای گفتاری رو بیشتر برای شما داشته باشم. البته خب صدا هم ارسال کردن، خوبه، هم صدا دارید ارسال میکنید و هم دارید ویدیو میفرستید و هم دارید تصویر میفرستید و اینها کارهای زیبایی است. واقعا بی‌نظیرن مردم ایران در همدلی ها، در اینکه به خاکشون، به وطنشون عرق دارن و حتی با وجود اختلافاتی که ممکنه وجود داشته باشه در بین همه گروه ها و همه کشورها، اما وقتی که پای خاک وسط میاد انگار پای جون انسان ها وسطه که باید ازش دفاع بکنن. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم کوثر اقبالی رو به اتفاق هم بشنویم.
امروز میخوام یک روایت کمتر شنیده شده رو براتون بگم. روایت یک دلداده، یک عاشق، روایت کسی که تمام طول عمرش آقاش حسین رو صدا زد به امید یک بار دیدن روی امام محبوبش. اسمش حسین بود، اسم پدرش محمد حسین، سید هم بود و جدش امام حسین. ایشون به دلیل فقری که داشت توانایی سفر به کربلا رو نداشته و کربلا رفتن براش یک رؤیا بوده. هر سال محرم که می شد پای منبرای روضه هیئت ها تو کوچه پس کوچه های شهر کرمانشاه می رفت و سه بار داد می زد: آقا یا حسین، مظلوم حسین، بی کس حسین.
آقا یا حسین، مظلوم حسین، بی کس حسین. آقا یا حسین.
خب خیلی متشکریم. چند تا نکته. یک این که چقدر خوب میشد که وقتی دارید در مورد بحث عزاداری ها و این گونه مراسم ها صحبت میکردید، یک زیر صدایی از فضای یک حسینیه، یک مسجد یا عزاداری رو میگذاشتید و در ادامه هم وقتی که بعد از کلامتون، بعد از گفتارتون تموم میشه، میخواید یک مرثیه‌ای رو انعکاس بدید، اون مرثیه یه مقداری باید حال و هوای قشنگتر و زیباتری داشته باشه تا به دل بشینه. من بعد از کلام شما انتظار داشتم که مثلا یک مرثیه به دل نشینی از مرحوم کوثری مثلا بشنوم تا زیباتر بکنه کار شما رو، ولی یه مقداری از حس و حال منو انداخت. اون چیزی رو که شما به عنوان کار مرثیه خوانی بعد از کلامتون گذاشته بودید، به این موضوع توجه بکنید تا انشالله ما کارهای زیباتری از شما بشنویم. خب در این بخش آقا سید مهدی رکنی عزیز هم اومد داخل استودیو شد تا ما در بحث مستندسازی که از زمان پیش آغاز کردیم ادامه بدیم این گفتگو رو و اطلاعات لازم و کافی رو در اختیار کسانی که تمایل دارن در این حوزه فعالیت بکنن قرار بدیم. آقا سید مهدی سلام، خیلی خوش آمدید، عزاداری هاتون قبول.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب آقای گلشیری عزیز و سلام به شنوندگان عزیز که الان صدای ما رو میشنوید. انشالله هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. عزاداری ها تام قبول.
درود بر شما. امروز قراره که شنونده چه بخشی از صحبت های شما در عرصه مستندسازی باشه؟
اگر که حالا فرصت این برنامه اقتضا بکنه و در واقع برامون فراهم بشه، مباحث نظری تولید مستند رو انشالله به پایان میبریم و از برنامه آینده قدری وارد کارهای عملیاتی خواهیم
شد. بسیار
خب، مطالب مختلفی رو در برنامه‌های گذشته درباره مستند عرض کردیم. حالا می‌خوایم مستند رو تولید بکنیم. فرض بکنیم می‌خوایم وارد مرحله عملیاتی تولید یک مستند بشیم. یک نکته خیلی مهم آقای گلشیری، انتخاب گونه مستند هست. ما چه نوع مستندی می‌خوایم بسازیم؟ این از این جهت مهمه که بعضی وقتا موضوعاتی که داریم، مثال عرض می‌کنم، مستند گزارشی نمیشه تولید کرد، یا مستند داستانی نمیشه تولید کرد، باید یه مستند دیگه، یه گونه دیگه از مستند تولید کنیم.
اقتضای اون موضوع هست.
اقتضای اون موضوع و مواد صوتی که در دسترسمون هست، اینها در واقع فرقی
مانع از این میشه که وارد عرصه دیگه بشیم.
من خیلی تند و سریع عرض بکنم و توضیح کوتاهی بدم که هم شنوندگان عزیزمون آشنا بشن و هم بتونن برای ساخت مستند و پادپخش هایی که قبلا درباره صحبت کردیم از این موضوع بهره ببرن. خب آقای گلشیری، گونه های مستند رو بر اساس اقتضاعات مختلف تعاریف گوناگونی هم کردن. بله. من میخوام اینجا به چند نوع از گونه های مستند اشاره بکنم. توضیحش خیلی مفصله، ولی اون چیزی که بیشتر به کار من، شما و شنوندگانمون میاد
و بضاعت برنامه اجازه میده،
بله، این سه چهار گونه مستنده. یه مستند محض داریم، یک مستند گزارشی داریم،
بله،
یک مستند نمایشی داریم و یک مستند داستانی. این چهار گونه رو فعلا به خاطر بسپارید. عرض کردم گونه بندی ها بر اساس اقتضاعات مختلف گوناگون است. مستند محض چیست؟ مستند محض مستندی است که تهیه کننده در روند تولید اون کمترین دخالت رو داره، یا بهتره بگیم اصلا دخالتی نداره. هر دوی اینها رو میشه گفت. ولی مستند محض شما تقریبا کار خاصی نمی کنید الا تدوین. ممکنه این مستند 60 دقیقه باشه، شما اینو بکنید 20 دقیقه. خب، ولی در فرایند اون داستان اتفاقی نمیفته. مستند رادیوی محض از این نظر بسیار بسیار سخته و شاید بشه گفت نزدیک به ناشدن، شاید. ولی در تلویزیونی ما موارد خیلی زیادی داریم. من مثالش رو بزنم، اون وقت متوجه میشید که منظورمون از مستند محض چیه. مستندهای راز وقا، آقای کارگردان دوربین رو میکاره، ضبط رو روشن میکنه و تمام آنچرا که هست ضبط میکنه. شما نمیرید به جناب پلنگ بگید که پلنگ تو بیا این کار رو انجام بده. نه، همان چیزی که در طبیعت از فیلم برداری میکنید، فقط بعدش در تدوین حالا شما ممکنه تغییراتی ایجاد بکنید. هیچ کار دیگه تهیه کننده یا کارگردان انجام نمیده. این مستند محض. در مستند گزارشی شما گزارش دهنده یک اتفاق هستید. این اشتباه نشه که مستند گزارشی لزوماً باید توی میدان باشه. یعنی مثلا میگم اینجا یه اتفاقی داره میفته، من میخوام برم از این گزارش بکنم. خب نه، این هم هست. خیلی از مستندهایی که ما الان داریم تولید میکنیم مستند گزارشیه. رکنی میاد میگه که در سال 1337 مردی در فلانجا به دنیا آمد فلان. من دارم گزارش میکنم، اگرچه برای مستند خودم مواد صوتی هم دارم فراهم میکنم و استفاده میکنم، ولی من دارم به نوعی گزارش میکنم. در این نوع مستند نکته مهم اینه که عموما صوتهایی در دسترس من هست که مربوط به خود افراده، یا من رفتم با اون در واقع شخصیتی که موضوع مستندم هست مصاحبه کردم، یا با اطرافیانش مصاحبه کردم. خب اینطور معمولا در دسترس من هست. گونه سوم مستند، مستند نمایشی است. مستند نمایشی بیشتر درباره موضوعاتی ساخته میشه که، یا کاملتر بگم درباره موضوعاتی ساخته میشه که ما دیگه مواد صوتی از اون موضوع در اختیارمون نیست. شما میخواید درباره جناب سلمان فارسی مستند درست کنید،
باید تولید محتوا کنید،
باید اتفاقی بیفتد. بهترین راه برای ساخت یک مستند در این خصوص مستند نمایشی است. شما میاد فرازهایی از زندگی جناب سلمان فارسی رو به صورت نمایش در میارید و در لابلای کارتون استفاده میکنید. و آخرین گونه مستند، مستند داستانی است. مستند داستانی هم شبیه مستند نمایشی است، با یک تفاوت. خوب دقت بکنید، این وجه تفاوت رو ممکنه بعضی از همکاران من در حوزه مستندسازی خوب بهش دقت نکنن. در مستند نمایشی شما جزئیات رو در اختیار ندارید، مثال بزنم، سلمان به شهر مدائن می رود برای اینکه در واقع والی اونجا بشود، مردم به استقبالش میان. تاریخ چیزی درباره گفتگوی سلمان با مردم نداره، خب این جزئیات رو ثبت نکرده. شما در مستند نمایشی این اجازه رو داری که بر اساس تخیل خودت
یه گفتگوی
رو ترتیب بدی، ولی اصل ماجرا اتفاق افتاده ها.
بله.
من اینو دقت بکنید، اصل ماجرا اتفاق افتاده، جزئیاتش نیست، ولی در مستند داستانی جزئیات وجود داره و شما باید متعهد باشید به اون جزئیات. اون جزئیات رو باید رعایت بکنید در ساخت مستند داستانی که بهش مستند بازسازی هم میگن. این خلاصه و چکیده یک گونه بندی مستند. حالا در برنامه آینده که ما می‌خوایم وارد کار عملیاتی بشیم، ابتدا باید در نظر بگیریم آقا موضوع من اینه، من چی دارم در اختیار، مواد صوتی چی دارم، خب، و از کدوم گونه مستند باید استفاده بکنم. انشالله در برنامه های آینده بعد که وارد کار عملیاتی شدیم خیلی راحت تر در این باره صحبت خواهیم.
خیلی متشکرم از شما آقا سید مهدی رکنی عزیز، مستندساز، همچنان با شما در برنامه معارف یاران همراه هستیم.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
و اما بریم سراغ محتوای بعدی که برامون ارسال شده، سرکار خانم زاکر، ببینیم که چه هست.
من سادات زاکر هستم و اطلاعاتی رو درباره نقارخانه حرم مطهر امام رضا علیه السلام تقدیمتون میکنم. از گذشته تا به امروز نقارخانه در حکم رسانه‌ای حرم بوده است که خبر از اتفاقات خوب میدهد. در تاریخچه نقار نوازی بر اساس آنچه در تاریخ مکتوب شده است، اولین بار زمانی که میرزا ابوالقاسم بابر نوه بانو گوهرشاد از هرات به مشهد آمد برای تجلیل از امام رضا علیه السلام، به شکرانه دریافت حاجت و رهایی یافتن از بیماری، نقار نوازی را به پا می کند و پس از آن به دستور او به مناسبت ورود امرا و بزرگان نقاره در حرم نواخته می شود. قدیمی ترین اسنادی که در بایگانی حرم مطهر درباره نقاره زنی موجود است، مربوط به سال 860 قمری و دوره تیموریان بود است. اما امروز نوای نقارخانه جهت اعلام اوقات شرعی 20 دقیقه قبل از طلوع آفتاب و 20 دقیقه قبل از غروب آفتاب نواخته می شود و زمان قضا شدن نمازهای یومیه را اعلام می کند. در تاریخ آمده است که فقط در سالهای 1312 تا 1320 شمسی نقار نوازی به دستور رضاخان انجام نشد و تعطیل گشت. در شب و روزهای وفات ائمه علیه السلام و در محرم و صفر نیز نقاره نواخته نمی شود. مکان بنای امروزی نقارخانه در ایوان شرقی صحن انقلاب در زمان تولیت قوام الملک و در میانه عهد قاجار به سال 1242 شمسی ساخته شد و بعدها در سال 1338 تا 1346 شمسی در زمان نیابت تولیت محمد مهران عملیات بازسازی آن انجام پذیرفت. با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان، در پناه حق باشید.
سپاسگزارم از سرکار خانم زاکر، اطلاعات خوبی رو در مورد نقارخانه حرم سامن الحجاج علی ابن موسی رضی الله علیه السلام تقدیم حضور شما دوستان عزیز و ما کردن. خوشحال شدیم، استفاده کردیم. به پایان این برنامه رسیدیم و بعد از محضر شریف شما خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد که خدمت برسیم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت. گفتن میآید و روشن میکند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت مو، آفتاب قامت مو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تو ای روشنی آسمان ها. جمعه است و باز زمین در حسرت عبور گام های توست. آفتاب صبح خجالت زده از نور نگاه توست و باد نفس نفس زنان در جستجوی عطر آمدنت کوچه ها را می گردد.
سلام ای مهربان ماه من، سلام ای ماه دلخواه من، تویی در عشق من ماه من، داد از این بیقراری. سلام ای شورش آفرین، نگاه آسمان بر زمین، ندارم بیش از این نازنی تا به چشم انتظاری. صحرا به صحرا چشمه ها.
به نام خدا و سلام و صبح جمعتون به خیر و سلامتی. برنامه تا جمعه ظهور رو از رادیو معارف میشنوید. اینجا ایستگاه دلهای منتظر، ایستگاه قرار هفتگی با آقایی که امید دلهاست، امام زمان علیه السلام، و ما هم همراه شما میستیم و میگیم سلامون علی آل یاسین.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی به تنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
خب دوستان گرامی، صحبتون به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه تا جمعه ظهور. ما این هفته افتخار پیدا کردیم به لطف خداوند که همراه شما باشیم و تا ساعت 11 در کنار شما بزرگواران. خدمتون عرض میکنم همین ابتدای برنامه که 30553 سامانه پیامکی ما هست و 329-10-551 با پیش شماره 025 هم برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که با ما در ارتباط باشید. همونطور که میدونید ما موضوعمون در ادامه موضوع هفته گذشته نقش منجی باوری در ستیزش انقلاب اسلامی و صهیونیسم بود و پیوند بین عاشورا و مهدویت، و امروز میخوایم انشاءالله به نقش الگویی اصحاب امام حسین علیه السلام بپردازیم. به همین خاطر ما برای شما در حلوش همین موضوع سوالی رو مطرح میکنیم، شما انشاءالله پاسخ بدید و رنگ و روی تازه به برنامه تا جمعه ظهور بدید. در زمان ظهور امام زمان علیه السلام شما دوستان منتظر، علاقمندان به امام زمان علیه السلام، دوست دارید جای کدوم یاران امام حسین علیه السلام باشید؟ در اون زمان امام زمان آقای امام حسین علیه السلام بودن و امروز آقای امام زمان حضرت حجت علیه السلام هستن و پیوندی هست بین عاشورا و مهدویت، و شما گرامیان دوست دارید که اگر همین امروز آقای امام زمان انشاءالله ظهور کنن، شما دوست دارید که بین کدوم یکی از یاران امام حسین علیه السلام باشید که یه جورایی در واقع یاری کنید آقای امام زمان علیه السلام رو در ادامه همون فراخوانی که آقای امام حسین علیه السلام فرمودند که هل من ناصر ینصرنی، انشاءالله که هممون لبیک بگیم با عمق جان. خب این سوال شما دوستان شنونده، و انشاءالله ما همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان، پژوهشگر مهدوی، که این هفته هم لطف کردن به استدیوی تا جمعه ظهور تشریف آوردن. سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر حضرت عالی جناب آقای حسینی عزیز، همچنین سلام و درود ناپیدا کلانه خودم رو تقدیم همه شنوندگان والا مقام برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف میکنم. و در همین ابتدای برنامه در صبح آدینه خدای متعال رو میخوانم و از اون میخواهم که انشالله چنان آتشی از مهر و محبت مهدی فاطره در قلوب ما روشن بکنه که هیچ سیلی نتونه آتش این عشق رو خاموش بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما. یک بار دیگه خدمت شما دوستان شنونده عرض میکنم که 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین 30553 در اختیار شما هست که بفرمایید در زمان ظهور امام زمان علیه السلام دوست دارید جای کدوم یاران امام حسین علیه السلام باشید.
ما از جمع پریشان توییم، تشنه یک جرعه باران توییم. مثل شب بودیم اما این زمان، مثل شب بودیم اما این زمان، روشن از مهر درخشان توییم، روشن از مهر درخشان توییم.
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحرون را که باشد نوح کشتیبان.
چون شقایق ها در این دشت جنون، چون شقایق ها در این دشت جنون، سوگوار داغ هجران توییم، سوگوار داغ هجران توییم.
این نوح امام زمان است، امام زمان است.
گرچه داغ دوست عین مرهم است، گرچه داغ دوست عین مرهم است، باز هم محتاج درمان توییم، باز هم محتاج درمان توییم.
البته دریا طوفان دارد، سختی دارد، مشکلات دارد، گاهی هراس‌های بزرگ دارد، اما وقتی کشتیبان بنده برگزیده خداست، معصوم است، اون وقت دیگه بیمی وجود ندارد.
روز و شب چون رودهای بی‌قرار، روز و شب چون رودهای بی‌قرار، با تب دریا غزلخانه تویی.
خب خیلی ممنون از همراهیتون دوستان شنونده. ما امروز همونطور که عرض کردم خدمت شما همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان، پژوهشگر مهدوی، و میخواییم امروز در مورد نقش الگویی اصحاب امام حسین علیه السلام صحبت کنیم. همون سوالی که در رابطهش با شما عزیزان صحبت کردیم و میخواییم که با ما در ارتباط باشید. خواهش میکنم جناب استاد بفرمایید.
بله جناب حسینی عزیز، رسالت و مأموریت برنامه تا جمعه ظهور پیوند میان عاشورا و مهدویت.
بله.
و موضوع خاص نقش الگویی اصحاب امام حسین علیه السلام در مهدی یاوری.
بله.
من قبل از این که باز هم یکی از مهمترین ویژگی‌های اصحاب امام حسین رو برای منتظران در عرصه مهدی یاوری بیان بکنم، باید به این نکته اشاره بکنیم که یکی از مهمترین